به شیخ طوسی است و شناخت این مرد بزرگ و میراث گرانسنگی که از او بر جای مانده. اشاره شد، محض یادآوری دوستان عرض میکنم که ممکنه به دلیل فاصله‌ای که میفته بعضی نکته ها رو فراموش بکنند. اشاره شد که شیخ طوسی در تمام عرصه ها در علوم اسلامی فردی شاخص، یک دانشمندی شاخص و برجسته است، به گونه ای که بعد از گذشت حدود 1000 سال و اینکه در این مدت این همه دانشمندان بزرگ آمده اند و رفته اند، هنوز شیخ طوسی درخشش خاصی داره. من فهرست طولانی نوشتم، بحث تفسیر رو در باب تبیان اشاره کردم، بحث حدیث رو در باب کتاب تهذیب و کتاب امالی فقط اشاره کردم، عرض میکنم بحث رجال مونده، بحث دعا مونده، فقه مونده، اصول فقه مونده، کلام و عقاید مونده. میدونید شیخ طوسی در واقع اومده هویتی داده است به اندیشه شیعی، یعنی در زمانهایی که شیعه امامیه با شیعه زیدیه و احیانا گروه های دیگر و فرقه های دیگر خیلی قاطی و خلاصه به گونه ای که و در زمان تقیه به نوعی که شاید یه وقتایی سخت بوده که آدم بخواد بگه که آقا این مطلب مال شیعه امامیه نیست، مثلا فرض کنید این مال شیعه مثلا زیدیه. خب اینجور وقتا سخت بوده هویت دادن به شیعه امامیه و این کار بزرگی است که شیخ صدوق انجام داده، در جای خودش مفید انجام داده، شیخ طوسی انجام داده. یکی از کارهای زمین مونده در باب شرح حال این بزرگان ماجرای هویت بخشیدن به شیعه است که کمتر گفته شده، عموماً بحث شده که خب این شخصیت استاداش کیا، شاگرداش کیا. عرض میکنم که خب آثارش هم این هاست و این آثار جداگانه دیده شده، جمعی دیده نشده، یعنی درخت ها دیده شده، جنگل رو ندیدن، کمتر دیدن، ندیدن که میگم کمتر دیدن. این که ترکیب کتاب های شیخ طوسی چه اثری در زمان خودش داشت، در زمان خودش، این از اون کارهای مهمی است که باید انجام بشود و حتی در سطح تحقیقاتی هم نشده. این که من عرض میکنم که شیخ طوسی ظرفیت این رو داره که اصلا درس دانشگاهی بشود، دوره دانشگاهی بشود، یعنی ما دکترای شیخ طوسی شناسی داشته باشیم، واقعا اغراق نمیکنم، اینقدر هم حرف دارد برای زدن. بگذرم، این درد دلار رو نمیخوام با شما بگم. الان عرض میکنم که حقیقتش اینه که الان هفتمین جلسه این سلسله مباحثه و ما هنوز تو مقدماتیم. من دیگه به فکر افتادم کم کم مقدمات رو جمع کنم و دوستان بیشتر از این دیگه معطل نشن، زودتر بریم وارد فضای کتاب غیبت بشویم. به هر صورت جای کار جدی دارد، یعنی در هر کدام از کتاب‌های شیخ طوسی با همین نگاه که من عرض می‌کنم وارد مطلب می‌شوم، نه نگاه تخصصی محض، نه یه نگاه عامیانه، از یه نگاه بینابینی که من دارم به آثار شیخ، از هر کدام نکته‌ای و در هر کدام خلاصه دستاوردی دارم که این دستاورد به درد عمومی که باشون سر و کار داریم، یعنی متوسط ها، نه عموم عموم و نه خواص خواص، متوسط ها که این وسط هستن، عرض میکنم که هر کدام از کتاب های شیخ طوسی برای ما متوسط ها هم نکته هایی دارد، جدای از این که برای متخصصین قصه داره و جدای از درس هایی که برای عموم داره. به هر صورت تو این جلسه میخوام درباره یکی از مهمترین یادگارهای شیخ طوسی حرف بزنم در باب دعا، کتاب مصباح المتهجد. خب این کتاب الان حدود 1000 ساله که کل مجالس شیعی که در باب دعا برگزار می شود، یا دعا خانی است که کسی دعا می خونه در کنج خلوت خودش، یا مجالس دعاست، یا مجالس تحقیق درباره دعاهاست، یا درس هایی که پیرامون دعاها برگزار میشه. به هر حال هر جا که به یه نوعی دعای شیعه مطرحه، اون عمود خیمه مصباح المتحجده. الان 1000 ساله این قضیه و این کم فضیلت نیست. ما در باره مرحوم محدث قمی، خب در فضای بعد از محدث قمی و در بین عموم مردم این مطلب هست، درسته که عمود خیمه مثل مفاتیح الجنانه. این چند ساله؟ کمتر از 100 سال، 80 سال، 90 سال، 80 سال با کم و زیاد. خب این مدت رو حالا شما فکر کنید، نزدیک به 1000 سال که شیعه اون زمانی که محکوم بوده، زمانی که حاکم بوده، در حتی خود الان در محیط هایی که حاکم است و در محیط هایی که محکوم است، در محیط هایی که حاکم است مثل ایران، در محیط هایی که محکومه مثل سعودی، که وقتی شما میروید تو مدینه، تو حسینیه مرحوم شیخ محمد عمری، آنچه میبینید مفاتیح الجنان حاجی عباس قمیه. در دوره شدت اختناق صدامی تو عراق مفاتیح بود و و و در همه جا دیگه، این دیگه قصه همه جاست. خب حالا شما فکر کنید این ماجرا 1000 سال این سکه به نام مصباح شیخ طوسی بوده و هنوزم هست. یعنی این مفاتیح نیامده که مصباح رو کنار بزنه. خواهم گفت، این انشاءالله فرصت کنم اشاره خواهم کرد، مفاتیح اومده در حد خودش کار خودش انجام بده، نقش خودش رو بازی بکنه. میخوام این عرض کنم که ببینید 1000 ساله که سکه دعای شیعه به نام شیخ طوسی خورده و هنوز سکه رایج اینه. برای اینکه این مطلب مفهوم تر بشه که این مطلب یعنی چی، اجازه بدید من یک کمی عقب تر برم و بحثو از یک کمی زودتر شروع کنم جلوتر. ماجرا از این قراره. ببینید، دعا یکی از نیازهای روح انسان است. اشاره بکنم قبلش، مأخذ اینی که دارم عرض میکنم، این مباحثی که به عنوان مقدمه دارم میگم و یه بخشی از مطالب راجع به مصباح شیخ، مأخذ من یه گفتار 7-8 صفحه‌ای است که مرحوم شیخ آقا بزرگ تهرانی در کتاب گرانقدر از ذریعه، که کتاب شناسی شیعه است. بد نیست بدانید وقتی میگم کتاب شناسی، خب دوستانی که کار نکردن کتاب شناسی ممکنه فکر کنن خب حالا ما مثلا فرض کن بنده مثلا اگه بخوام بگم که چند تا کتاب میشناسم که دربارش توضیح بدم، به زور 10-15 تا کتاب ردیف میکنم. بعد میگم خب مثلا کتاب شناسی مگه چیه که بخواد یه رشته ای باشه؟ بعد وقتی که این بحث پیش آمد به شما میگم که مرحوم شیخ آقا بزرگ تهرانی 60 سال از عمرش را، یعنی قسمت مفید عمرش رو گذاشت سر کتاب شناسی شیعه. تمام. و کتابی که از، یعنی از سال 1329 قمری تا 1389 قمری که فوت کرد، 89 قمری میشه 49 شمسی بود که فوت کرده، یعنی 50 سال از فوت ایشون داره میگذره. در این 50 سال کتاب ذریعه کتاب اول و آخر در باب کتاب شناسی شیعه بوده. اول نبوده ولی آخر بوده. حالا ببخشید، اول ما اول داریم هنوز، ولی کتاب آخر بوده انصافا. یعنی اگر کسی اومده مطالب ذریعه رو یا یه ذره کم کرده یا زیاد کرده، یا توضیح اضافه کرده، یا فرض کنی تعلیقه ای زده، 50 ساله که این کتاب رو دست نداره هنوز. بحث من اینه، خدمتون عرض میکنم، فقط در حد حجم که یه نمایی و شمایی دستتون بیاد عرض میکنم. در 29 جلد که از این کتاب منتشر شده، این دوره 29 جلدی که دیگه در واقع فوت آقا بزرگ پیش اومد و الا ایشون تا هنوز هم قصد داشت که ادامه بده و اطلاعات جدیدتر وارد بکنه، به هر صورت در این 29 جلد حدوداً 55,000 عنوان کتاب شیعی معرفی کرده. عنوان یعنی چی؟ عنوان غیر از جلده. بهار الانوار 110 جلد یک عنوان. از این 55,000 یه دونه اینا بهار الانواره. از این 55,000 یه دونش مرآت العقول در 26 جلد. از این 55,000 یه دونش جواهر در 43 جلد. عنوان دارم عرض میکنم نه مجلد. این کتاب ها بعضیاش از کتاب های گذشته شیعه بوده که الان مفقود شده، به دست ما نرسیده. بعضیاش خطیه در گوشه کنارها، بعضیاش چاپیه، بعضی رایجه غیر رایجه. آقا بزرگ اومده معرفی کرده کتاب های شیعه را. بعضیاش در یه خط دو خط، بعضی ها یکی دو صفحه، جور با جور داره. دیدنیست کتاب زریعه، خیلی خیلی دیدنیست. و برای من که سالهاست با این کتاب انس دارم و سر و کار دارم، ذریعه خودش مبنای کلی حرفه که خب حالا بماند دیگه. مرحوم آقا بزرگ تهرانی وقتی که رسیده در مثلا فرض کنید امامت، کلمه امامت، خب کتاب به نام امامت زیاد بوده در شیعه در موضوع امامت، لذا اومده یه مقاله دو سه صفحه ای آورده که امامت یعنی چی و چرا شیعه به امامت توجه نشان داده. و خب تحول و تطور کتاب های امامت یه نگاه خیلی کلی و سریع افکنده بر مطلب، اون نگاهی که انداخته با اینکه کتابش کتاب شناسیه و بنا نیست تحلیل و توضیح بکنه، با این همه یه تحلیل و توضیح مختصری دارد. بگذرم از این مقدمات. مرحوم آقا بزرگ میرسه به کتاب های دعایی شیعه رو که میخواد معرفی کنه، در حرف دال به ترتیب الف باست دیگه ذریعه، در حرف دال عنوان دعا، میرسه به اینجا که میخواد کتاب دعایی رو معرفی کنه، یه مقاله 3-4 صفحه ای، ببخشید حدود 10 صفحه، عذرخواهی میکنم، حدود 10 صفحه است، درباره دعا، خود دعا، ارزشش، کتاب های دعایی شیعه و سیر تحول اینها، از کجا شروع شدن به کجا رسیدن بیان میکنه. خیلی خیلی زیباست اون 10 صفحه. من اینو یه دور یه جایی تدریس کردم اون 10 صفحه رو و خیلی برام جالب بوده. ضمن این توضیحی که مرحوم شیخ طوسی میده، اینایی که میخوام بگم ناظر به همون توضیحات مرحوم شیخ، ببخشید شیخ آقا بزرگه که توضیح میده، و شیخ آقا بزرگ ارادت خاصی هم به شیخ طوسی داشته. در جلسات قبل عرض کردم که چگونه است و به هم اقداماتش هم تألیفاتش اشاره کردم به این مطلب. خب معلوم باشد که انسان نیاز داره به دعا کردن، چون نیاز دارد با خدا حرف بزنه، میخواد با خدا حرف بزنه. اما چجور حرف بزنه؟ خب ما مدل های مختلف حرف زدن با خدا داریم. مدل صوفیه داریم که مناجات نامه های صوفیه است و در عربی، به زبان عربی مناجات های ابن عطاءالله اسکندرانی هست در متون دعایی صوفیه. در فارسی مناجات های خواجه عبدالله هست. امروز هم بعضی هستن از صوفیه که مناجات نامه هایی دارن، یا حالا صوفیه نیستن اما در حال هوای صوفیه مناجات نامه دارن، بوده دیگه. حالا غیر از اینها دیگرانی بودن، شاعران بودن، به زبان شاعرانه گفتن. نکته مهم اینجاست، خب ما با خدا میخوایم حرف بزنیم، چه جور باید با خدا حرف بزنیم؟ آیا واقعا هیچ آدابی یا ترتیبی مجوی، هر چه میخواهد دل تنگت بگوی؟ واقعا با یک بزرگ میشود اینجوری بی آداب و ترتیب حرف زد؟ ها؟ یه آدم رو از شهرستان میخوان بیارن مثلا فرض کنید ملاقات، مثلا با رئیس جمهور مملکت، چندین دوره جلسه آموزش برای اینها میذارن که وقتی وارد شدید به این ترتیب وارد بشید، نمیدونم این آداب رو رعایت کنید، این کار نباید بکنید، این کار باید بکنید. برای دیدن یه رئیس جمهور که از خودمونه، یه رأی بهش دادیم و با رأی خود ما 4 روز اومده قدرت رو به دست گرفته، بعدم با رأی ما این برکنار میشه، کس دیگه میاد. خدایی که او ما را آفریده میشه همینجوری وارد شد؟ حاشا و کلا، حساب داره کار. خب لذا مسئله آداب دعا مسئله است. محتوای دعا که چه بگوییم به خدا، چه بخواهیم از خدا، چه نگوییم و چه نخواهیم، اینها و این قصه ها. خب من اینو میخوام عرض بکنم، یکی از برگهای برنده اسلام نسبت به ادیان دیگر بحث دعاست. یعنی متون دعایی اسلام نسبت به ادیان دیگر، این خودش یکی از دلایل حقانیت اسلامه. خب این قصه شرح و بسط طولانی داره، تیتر میگم و میگذرم چون فرصت ندارم. عرض میکنم داخل اسلام که آمدیم، شیعه نسبت به بقیه یه امتیاز خاصی داره. از رو تعصب نمیگم، متون دعایی موجوده، موجوده، نگاه کنید، بررسی کنید. من نتیجه بررسی رو دارم عرض میکنم، اصراری هم ندارم که حرف من رو چشم بسته قبول کنید، اتفاقا بهتر برید و مطالعه کنید. محتوای دعاها را که شیعه آورده با محتوای دعاهایی که اونها آوردن مقایسه کنید، ببینید چه خبره. این جمله هم شرح و بسطی داره، یعنی خودش 30-40 جلسه هم یک کلمه است بماند. تازه ما در شیعه متون زیارتی داریم، دعا سخن گفتن است با خدا، زیارت سخن گفتن است با ولی خدا، حجت خدا. اون هم یه دنیای بزرگ برای خودش، دنیای بسیار وسیع و دیدنی، که تو خود متون زیارتی ما در واقع حرف داریم، حرف داریم با متون زیارتیمون، زیارت عاشورامون، زیارت جامعهمون، زیارت قدیریه‌مون، زیارت های دیگر فراوان حرف داریم برای گفتن. این هم بماند که سر جای خودش بحث بشه، یعنی تو همین 17-18 دقیقه من الان 3-4-5 تا موضوع تحقیق، موضوع برای تحقیق و پژوهش و اینها معرفی کرده ام. اگر عزیزی بزرگواری که مخاطب کلام منه دانشجوی ارشد، دانشجوی دکتریه و دنبال موضوع میگرده، از همین 17 دقیقه تا الان که حرف زدم چندین موضوع رو من الان معرفی کرده ام. عرض میکنم که داستان داره دیگه اینجا. خب برای متون دعایی شیعه، خب از روز اول از زمان اصحاب امام باقر و امام صادق کتاب دعا می نوشتن و فراوان بوده، همون به کتاب ذریعه آقا بزرگ که آدم معرفی چیز رجوع کنه، از ذریعه الا تصانیف شیعه می بینه اینها را. اما اینها به شکل جمع و جور شده، منظم شده و این حرفا نبود، یعنی خب حالا هر کی برای خودش یه جزوه ای داشت، دفترچه ای داشت. شیخ طوسی در زمان خودش یه اقدام جانانه کرد. خب اون زمان کتابخانه های شیعی جالبی و خوبی در دسترس بود، دولت آل بویه یا آل بویه یا آل بویه، حالا به هر تلفظی که بگیم، یا دیلمیان هم گفته شده، معروفن تو کتاب های درسی قدیم میگفتن سه برادر ماهیگیر. این سه برادری که آمدن و دولت های شیعی درست کردن در ری و بغداد و در کجا، در سه محل دولت شیعی درست کردن، و هر جا که دولت شیعی درست کردن دولت های جانانه، و فکر میکنم منطقه سومش منطقه مازندران و شمال ایران بود، فکر میکنم طبرستان. به هر حال خلاصه این دولت شیعی که این سه برادر درست کردن در سه نقطه دنیا، یعنی در سه نقطه ایران و عراق، خلاصه اینها باعث شد تشیع رو رونقی دادن. و مفصل داستان، یه وزیر اینا دارن به نام شاپور، شاپور ابن اردشیر. این شاپور ابن اردشیر وزیر شیعی است، اهل علم و اهل فرهنگ و اهل کتاب، و کتابخانه بسیار بسیار بزرگی داشت که در حمله سلجوقیان نابود شد و از بین رفت. سلجوقیان مثل داعش ریختند و همه آثار رو از بین بردند و چه و چه، و کتابخانه شاپور هم جزش. کتابخانه شاپور کتابخانه بسیار آباد و دیدنی و فوق‌العاده‌ای بوده است، که این کتابخونه دیدنی و فوق العاده نهج البلاغه سید رضی یه قدریش بر با اعتماد به کتابخانه شاپور ابن اردشیر بررسی شده، تدوین شده، و منابعی که اونجا بود که جمع کرده بود از جاهای مختلف، قصه هایی است اینجا ها بر تشیع چه گذشته و بر شیعیان چه گذشته، داستان هاست اینجا که سر جای خودش باید بحث بشه. خب کتابخانه شاپور در اختیار شیخ طوسی هم بوده و غیر از این مال منابع دیگر هم داشته، میاد یه مجموعه منظم و مرتب درست میکنه. پیش از این مجموعه هایی بود نظم و ترتیب آنچنانی ای نداشت. به نام مصباح المتهجد. متهجد یعنی کسانی که تهجد دارن، نیمه شب برمیخیزن برای عبادت و دعا، به اینا میگن متهجد. مصباح متهجد یعنی چراغی که برای یه آدم متهجد روشن کرده. این کتاب هنوز که هنوزه گفتم چراغی است واقعا برای افراد متهجد و افراد اهل دعا. بسیاری از دعاهایی که شما الان میخوانید به نقل از مصباح است. مرحوم شیخ عباس قمی اعلی الله مقامه وقتی که در مفاتیح میرسه قسمت‌های فارسی مفاتیح رو لطفاً بخوانید. بنده خوندم خیلی خیر دیدم. مفاتیح فقط متن دعاهاش نیست، او مهمه، اما در کنار متن دعاها توضیحاتی که شیخ عباس قمی نوشته و فارسی نوشته، اون توضیحات هم اینقدر خوندنی و دیدنی و پرمطلبند که اگر بخوانید بعد میبینید هم عقیده من خواهید شد که تا حالا که نخوندید ضرر کردید. بخوانید. تو این توضیحات فارسی که میخونید مرحوم محدث قمی خیلی جاها میگه این دعا را شیخ و سید نقل کرده اند. شاید یه وقتی براتون سوال بوده که شیخ و سید یعنی چی؟ شیخ یعنی شیخ طوسی، و معمولا وقتی یه دعا میخواد نقل کنه یعنی شیخ طوسی در مصباح المتهجد. بعض وقتا هم میگه شیخ در مصباح. شیخ در مصباح یعنی شیخ طوسی، شیخ الطائفه، شیخ طوسی در مصباح المتهجد. و سید، سید رو هم غالبا گاهی اوقات نمیگه در کجا، خب وقتی نگفته غالبا در اقبال الاعماله، غالبا، و بعضی وقتا در کتابهای دیگر مهج الدعوات، اقبال الاعماله. حالا داستان سید ابن طاووس هم داستان مفصلی است که حدود مثلا 300 سال با کم و زیاد بعد از شیخ طوسی جناب سید ابن طاووس میاد که نواده شیخ طوسی بوده، نواده دختری شیخ طوسی. بارها ایشون اسم میبره در کتابهاش از شیخ طوسی و با این توصیف که جدی لعمی، یعنی جد مادری من، جد نه یعنی پدر بزرگ، نه، یه مقدار بیشتر دو سه واسطه میخوره، اما به هر حال سید ابن طاووس از طرف مادر نسبش به شیخ طوسی میرسه و خودش ادامه داده این سنت دعایی و دعا تدوین دعا. میخوام بگم دعا نویسی، متاسفانه کلمه خیلی بدی شده، دعا نویسی کلمه مقدسی بوده که امروز انقدر لوس شده و زشت شده. خلاصه سنت تدوین کتاب‌های دعایی را سید ابن طاووس ادامه می‌دهد با شرح و بسط خاص خودش، دیگه اونم شرح و بستی داره سر جای خودش. و بعد دیگه میاد در مراحل بعد میرسه به شیخ بهایی، میرسه به علامه مجلسی، میرسه به شیخ عباس قمی میرسه. اون دیگه سیر تطور کتاب‌های دعایی که الان نمی‌خوام وارد بشم. به هر صورت مصباح شیخ طوسی نزدیک به 1000 ساله. ما زیارت عاشورا را از مصباح شیخ طوسی داریم. ما خیلی از دعاها را از مصباح شیخ طوسی داریم. عاشورا یه نمونه است که گفتم، خیلی از اعمال ماه رمضان و خیلی چیزای دیگه. یه کلمش را اشاره بکنم که درسی است برای ما امروز، زمان من رو به اتمامه. این درس را اشاره بکنم و عرض بکنم که این قسمت رو خاتمه بدم. دقت کنید. خب تقیه اصل مهمی است. ائمه ضمن این که در دعاها هم تقیه کرده اند هم نکرده اند، تقیه نکرده اند برای اینکه با خدا خواستن حرف بزنن، دلیلی ندیدن که اینجوری، اما در این حال گاهی تقیه هم کردن چون میدانستن که این دعا بالاخره شیعه میخواد این دعا رو بخونه، و بعضی وقتا در یه محیط های غیر شیعی و بعض وقتا در یه محیط های سخت و حساس گرفتار شاید نشده باشید که در یک محیطی که حساس باشن چه دعایی میخوانید، حالا شما بخواید اون دعا را بخوانید. در یه محیطی که دردسر برای شما ایجاد بکنه اون دعا رو بخواید بخونید. شاید مثلا تو مکه و مدینه، مثلا سفرهای حج، یه شمه ای حس کرده باشید قضیه چیه. ما شیخ طوسی را و کتابهای شیخ طوسی را نمیتوانیم بشناسیم مگر این که زمینه و زمانش رو بشناسیم که در چه محیط سختی. در اون محیط های سخت شیخ طوسی هم رعایت تقیه کرده هم مطلبی رو از قلم ننداخته. این خیلی فرق میکنه با این رعایت تقیه و به اصطلاح مدارا و مردمداری و مدارا کردنی که ما الان داریم. مدارا کردن ما و تقیه کردن ما الان به این قیمته که خیلی وقتا حقایق رو عوض میکنیم به بهانه بحث تقیه و به بهانه بحث وحدت. اما شیخ طوسی مطلبی را عوض نکرد، مطلبی را از قلم ننداخت، با تدبیر نگه داشت، با تدبیر نگه داشت. خوب دقت کنید، نمونه ای که میخوام عرض بکنم در باب زیارت عاشوراست و رفع زحمت کنم. خب شیخ طوسی حالا تو بغداده، فضای بغداد رو اجمالا ترسیم کردم براتون. چهار مذهب تاخت و تاز دارن میکنن، صوفیه تاخت و تاز میکنه، یه مش فرقه کلامی که الان کمتر مطرحن مثل فرقه ماتریدیه، کرامیه، ماتریدیه، اینها دارن تاخت و تاز میکنن و تاخت و تاز تاخت و تاز علمی سنگین. خب این وسط شیعه هم بالاخره یه گروهی است برای خودش و این شیعه زعیمی دارد و مرجعی که هنوزم بهش میگن شیخ الطائفه، یعنی مثل امروز که میگن مرجع تقلید حضرت آیت الله العظمى، مثل این بوده دیگه. شیخ طوسی مرجع تقلید شیعه. حالا این شیخی که مرجع تقلید شیعه است کتابی نوشته به نام مصباح المتحجد. در این کتاب رسیده به اعمال عاشورا. در این اعمال عاشورا گفته اللهم لعن الثانی اول و ثانی و ثالث و رابع، خب اللهم لعن یزید خامسا. این عبارت نیست، نقل به مضمون میکنم که زودتر مطلب رو بگم. خب یه عده از این آدم های فرقه های دیگر مطلع شدن که شیخ تو مصباح یه همچین تعبیراتی داره. خبر رو میدن به خلیفه عباسی که آقا چه نشستی که این داره همه خلفا را لعن میکند، این شیخ شیعه. خب خلیفه عباسی هم طبیعتا حساس، شیخ رو احضار میکنه، میگه این کتاب مصباح نوشتی؟ میگه بله. میگه برای روز عاشورا اعمال نوشتی؟ میگه بله. میگه خب تو اعمال لعن خلفا کردی؟ میگه کی گفته همچی چیزی؟ شیخ میپرسه کی همچی چیزی به ما نسبت داده؟ میگه خب آقا کتاب رو بیارید. میارم، میرسه اونجا، اول ثانی ثالث رابع. خلیفه از شیخ طوسی میپرسه که اینها کیان؟ این چهار نفر. شیخ بی مقدمه برمیگرده میگه که ها، خلیفه وقتی به شیخ میگه که تو خلفا رو لعن کردی، شیخ برمیگرده یه قاعده عقلایی میگه، میگه آقا من که کتاب نوشتم من باید بگویم مقصود من چیه؟ من که اسم نبردم، گفتم اول ثانی ثالث رابع. خب من باید بگم این چهار نفر کیان یا دیگری باید به من نسبت بده و بعد مرا هم متهم بکنه، هم خودش اتهام رو قطعی بداند و هم محکوم بکنه؟ قاعده عقلایی میگه نه، خودت بگو. میگه هرچی من خودم بگم حجته، سنده، تمامه. میگه بله خودت هستی دیگه، گفت مرحوم مؤلف زنده است، حجت، سند، هرچی تو بگی. شیخ میگه بسیار. اولی قابیل بود که هابیل را کشت، دومی نمرود بود که حضرت ابراهیم را در آتش انداخت، سومی فرعون بود که عرض میکنم که با حضرت موسی در افتاد، چهارمی ابو لهب بود که با پیغمبر در افتاد و قرآن سوره ای دربارش اومد، تبت یدا ابی لهب. خلیفه گفت واقعا؟ گفت یعنی شوخی داریم با هم دیگه تو مجلس رسمی جدی؟ گفت که پس کدوم فلان فلان شده بوده گفته شما به خلفا لعن کردی؟ که من نمیم. هر فلان فلان شده بوده خودش بیاد جواب بده. من طوسی هم، من دارم حرف میزنم. من ابو جعفر هم طوسی هم دارم حرف میزنم. خلیفه اون کسی که خبر رو آورده بود اون احضارش کرد، همونجا جلوی همونجا دستور داد که اینو ببرید اعدام بکنید، حکم اعدامش رو صادر کرد. به شیخ گفت تو آزادی برای تدریس علوم و معارف شیعی، کرسی تدریس تو دایره، هر کس به تو حرفی زد از این به بعد با من طرفه، تو به من بگو. خب کار ندارم که خب متعصبین خیلی کارهای شدیدتری کردن که شیخ رو مجبور کردن به هجرت به نجف و اون داستان که قبلا عرض کردم. چی میخوام بگم؟ میخوام بگم یه زیارت عاشوراست به این جون کندن دست ما رسوندن. حالا داد میزنه این مجلس که این کلام شیخ طوسی، این توجیه شیخ توجیه تقیه است، داد میزنه این مطلب. حالا یه عده آدم کوته فکر، کوته فکر نادان، واقعا واقعا نادان کوته فکر پیدا شدن، این قصه رو تو کتاب تاریخی پیدا کردن، برمیگن ها شیخ طوسی اینو گفته، شما چی میگید؟ برمیگردم میگم عزیز دل، این حرف شیخ طوسی کجا گفته؟ ها میگه مجلس خلیفه، میگم باریکلا این حرف مجلس خلیفه است، ما تقیه داریم و در پرتو تقیه حفظ میراث گران قدر خودمان. سید رضی نهج البلاغه را چرا نهج البلاغه نوشت؟ یعنی محور رو ادبیات قرار داد. در واقع در پرتو ادبیات احادیث امیرالمؤمنین را نگه داشت. دقت کنید به نکته، اینه این تمام نهج البلاغه یه جور تقیه است و الا امیرالمؤمنین محتوای کلام در مورد حضرت امیر مهمه و سید رضی به عنوان یک بزرگ شیعه حتما ملتفت این نکته هست، اما در اون روزگار نمیتونه بگه آی مردم بقیه گمراهان امیرالمؤمنین حقه، لذا باید بگه نهج البلاغه میگه دنبال ادبیات میگردی، ادبیات قوی نهج البلاغه، بلاغت قوی را اینجا ببین. شیخ طوسی میخواد به تو متن زیارت عاشورا دست نبره، چیزی کم نکنه، لذا چیکار میکنه؟ لذا میاد اول و ثانی و ثالث و رابع را که چون امام خود امام اسم نبرده از همین مطلب شیخ استفاده میکنه، توجیهی میکنه که این عبارت رو نگه داره تو زیارت عاشورا دست نبره. امروز بعد از گذشت 1000 سال من متن محکم و معتبری از عاشورا داشته باشم. یاد بگیریم، یاد بگیریم اتحاد با دیگران، نه فقط با برادران و خواهران سنی، با کمونیستای ایران، با مسیحیان ایران، با یهودیان ایران لازمه، قطعا قطعا لازمه در امور اجتماعی، اما در مسائل اعتقادی که من نمیتونم کنار بیام، کوتا بیام با کسی. اگر ببخشید این جلسه یکم طول میکشه، این یک کلمه رو باید توضیح بدم. ببینید اگر ماجرایی پیش آمد مثل هجوم بعثی های عراق به ایران که انشالله پیش نیاد، ولی اگر پیش آمد خب باید دفاع مقدس دوباره برقرار بشه. در صحنه دفاع مقدس اگر یه ایرانی عرق خور تو خط جبهه هست بنده کنار او باشم، من و اون عرق خور کنار هم با هم از ایران دفاع میکنیم. بله اونجا هم به رخش نمیکشم چرا عرق میخوری، تو اونجا کاری دیگه داریم. اونجا که تموم شد، چشم دشمن را ما دور دیدیم، یعنی واقعا دیگه خطر دشمن دیدیم برطرف شده، بعد میکشمش میگم عزیزم چرا عرق میخوری؟ دقت کردی؟ من خیلی راحت من شیعه کنار یک مسیحی در خط مقدم جبهه خواهم بود. خب اگر مسیحی یه وقتی مجروح شد جون میذارم برای اینکه مسیحی درمان چیز بشه، اون زخمش مداوا بشه. بله ولی آیا این به این معناست که عقیده مسیحیت را قبول کنم؟ اشاره میکنم خدمت عزیزان یه مقاله خیلی زیبایی مرحوم آقای مطهری نوشته، الغدیر و وحدت اسلامی، تو سایت ها زیاده، در مورد مرحوم امینی و القدیر نوشته، اونجا این بحث رو اشاره میکنه. یه اتحاد اجتماعی ما داریم، باید داشته باشیم، نه فقط با سنی ها، با هر کسی که یه منافع مشترکی داریم. ببینم شما توی محل کارتون هر کسی از عزیزان که این بحث رو گوش میده و تو محل کارش همکار داره، بین همکاران یه آدمی با عقاید غلط پیدا نمیشه، آدمی با عادتهای رفتاری غلط پیدا نمیشه. خب اونجا یه منافع مشترک ما داریم که همه همکاریم در اداره فلان و شرکت فلان. خب اما خارج از اونجا واقعا ما عقیده ما یکیه، رفتار ما یکیه، ها؟ خب ببینید، ما با سنی ها که هیچ، با مسیحی ها، با کمونیست های ایران، با اهل فسق و فجور ایران در مسائل اجتماعی متحدیم، بحثی نداریم. اما وقتی که پای اعتقاد پیش بیاد دیگه نمیتونیم راحت بگذاریم از کنار قضیه. لذا اتحاد ما سر جاشه، هیچ بحثی نداریم. هر جا هم لازم شد تقیه هم سر جاشه، حفظ عقاید شیعی هم سر جاشه، همینو سر جاشه، هیچ کدام دیگری را نفی نمی کند. شیخ طوسی این کارو کرد، به ما یاد داد هم متون دعایی را صحیح و سالم منتقل کنیم به نسل‌های بعدیمون، امانتدار خوبی باشیم، هم موقعی که یه گرفتاری پیش میاد هویت شیعه رو حفظ کنیم، جان شیعه رو حفظ کنیم، در مسائل اجتماعی رعایت این نکته ها بکنیم. قصه آثار شیخ طوسی هنوز ادامه داره، ببینیم انشالله در جلسه بعد قسمت ما چه خواهد بود. اللهم عجل لوليك الفرج والنصر والعافيه وعجل خزي اعدائه، اللهم اكفه بغي الحاسدين واعذه من شر الكائدين وازجر عنه اراده الظالمين وخلصه من ايد الجبارين، وصلى الله على محمد وآل محمد.